بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مكان من دعائه عليه السلام إذ استقال من ذنوبه أو تزرع في طلب العفو عن عيوبه اللهم يا من برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون ويا من لخيفته ينتحب الخاطئون بحمد الله بمناسبة أيام متعلق به سيد و سالار آزادگان وجود مولانا و مولى الكونين حضرت أبي عبد الله الحسين علیه السلام و علیه السلام و خاندان عصمت و طهارت توفیقی است انشاءالله در این مناسبت که خدمت عزیزان سخن میگوییم پس از سالیانی که خب مترصد این بودم بنده که فرصتی دست دهد تا بتوانم در مشهد هم انشاءالله مباحث صحیفه سجادیه کامله امام سجاد علیه السلام و علیه السلام رو در جمع عمومی عزیزان بازگو کنند به فضل الهی این توفیق مثل این که رفیق شده است و این مناسبت دست داد. من مقدمه ای نخواهم گفت، قبلا گفتم این مقدمه رو در مباحث صحیفه در موارد دیگر، فقط یه اشارت مختصری عرض میکنم که البته با توجه به این که امروز به یه روایت مصادفه با شهادت وجود مبارک امام بود و 25 هم 25 این ماه هم روایت اقواع در شهادت وجود مبارکشون، خب مناسبتیست بین شهادت این انشاءالله بر خان گسترده این امام بزرگ و وارث عاشورا انشاءالله میهمان باشیم. من جمله‌ای رو فقط عرض می‌کنم، با آغاز می‌کنم دعای 16 صحیفه سجادیه. استعذار دارید که مجموعه صحیفه کامله سجادیه مرکب از 54 دعای امام زین العابدین است. متاسفانه باید بگوییم که این مجموعه کامله 54 دعا حقیقتاً جایگاه فاخری که شایسته آن است در میان مسلمانان و حتی شیعیان ندارد. نه به عنوان متن رسمی مبانی اعتقادی، فکری، اخلاقی و کلامی به اون مراجعه می‌کنند، نه به عنوان یک متن دعا صرف و این جای بسیار تأسف و سوگ را دارد که چنین میراث عظیمی در میان مسلمانان باشد و شیعیان حتی آن التفات جدی رو به این سرمنشأ فضائل نداشته باشند، یعنی مجموعه ای که به حق و حقیقت میتواند که عقبه فکری اسلام و شیعه رو از جهات عدیده‌ای تأمین و تضمین کند، اما نیست، اون جایگاه مراجعه در رابطه با آن دیده نمی شود. نه باز هم متاسفانه عرض می کنم در محیط های علمی حوزوی و دانشگاهی ما، نه در محیط های عامه و عموم مردمان اون منزلت صحیفه پاس داشته نمی شود. خب طبعا خسارت اون رو هم جامعه می دهد هنگامی که از معارف حقیقی انسان ها دور می شند، طبعا یه مجازهایی جای حقیقت را خواهد گرفت. وجود اون باره که امام چون در قالب دعا صحبت فرمودند و مطالب رو منتقل کردند، لذا طبعاً چهارچوب این قالب هم در صحیفه دیده می شود. این اخت القرآن به تعبیر بزرگان، همان که نهج البلاغه رو شما اخ القرآن می دانید، صحیفه عنوان است یا اون اخت القرآن است. یعنی قرآن، نهج البلاغه امیرالمؤمنین و صحیفه سجادیه از یک خانواده هستند که اون برادری است برای قرآن و این خواهری است برای قرآن. به تعبیری اون ماده کلمه اخوت مهم است، اون وابستگی، پیوستگی و شباهتی که بین این سه متن از همه جهت وجود دارد و دیده می شود. اما با توجه به این که امام قالب دعا رو برگزیده اند برای کلمات نورانی و مباحث گرانسنگ خودشون، که همین جهت هم موجب شده است که این مجموعه را باز به نام دیگر زبور آل محمد نامگذاری کردند بزرگان، به دلیل اینکه متن زبور داوود متنی است دعایی، نیایش هایی است که بر زبان داوود عمدتاً با حسن صوت داوودی بیان شده است. به این خاطر مباحثی که در میان صحیفه سجادیه به این 54 دعا دیده میشه، قطعاً نمیتواند از احکام باشد و مربوط به بخش فقه دین باشد، به دلیل اینکه قالب دعا تناسبی با این محتوا ندارد. عمده مباحثی که در نهج البلاغه دیده میشه دو بخش دیگر مجموعه سه بخش دین است، یعنی احکام رو که به کناری بگذاریم عقاید و اخلاق است. عمده مباحث نهج البلاغه صحیفه کامله سجادیه حول این دو محور است، یا امام در قالب دعا عقاید ناب و پاکیزه رو مطرح میکنن، یا اون آداب ویژه و اخلاق انسانی و الهی و مسلمانی را در کلمات زیبای خودشون و دلانگیز خودشون منتقل می‌فرمایند و بازگو می‌کنند. من بیش از این سخن دیگه‌ای مطرح نمی‌کنم، وقت رو مغتنم می‌دانم و آغاز می‌کنم دعا 16 صحیفه کامله امام سجاد رو. استحضار دارید در آغاز دعا عنوان دعا مطرح می شود. عنوانی که برای این دعا می خوانیم این است که وکان من دعائه علیه السلام، و این دعا از دعاییست، بخشی از دعای امام است، یعنی از مجموعه ادعیه امام در این موضوع. استقال من ذنوبه، در وقتی امام این دعا رو بازگو میکنن که استقال من ذنوبه. کلمه استقال از ماده قال یقیلو می آید. ما در کلام عرب از جهت صرفی قال یقولو داریم به معنای گفتن و سخن گفتن، قائل، گوینده. اما یه قال یقیلو داریم که به معنای آسودن و آرامش می آید، که به نوعی به این دلیل معنای اولی، استفاده های دیگه هم از اون فعل میشه، اقاله، فعل اقاله که به کار برده می شود. گاه در موارد بسیار زیادی در کلام عرب می بینیم و در متون روایی هم می بینیم، در دعاها هم مشاهده می کنیم. و عقل اثرتی، اقالت الاثره، افره یعنی زمین خوردن، اقالت الاثره یعنی کسی که زمین خورده است بلندش میکنید، یعنی رفعش میکنید. کسی که سقوط پیدا کرده است، رفع من سقطه، اون کسی که سقوط پیدا کرده است بلندش میکنید. اینجا اقاله رو به کار میبرند در معنای اولیه اینه. خب وقتی کسی رو بلند کردید دیگه یک آسوده خاطری پیدا میکند، از اون سقوطی که داشت نجات پیدا میکند، شادمانی و انبساطی پیدا میکند. به همین جهت قال یقیلو به این معنا هم به کار برده میشه و شایع است. کما اینکه در آداب فقهی مقوله اقاله رو شنیدید دیگه عزیزان و دوستان، به پس گرفتن جنس کالایی رو شما خریدید میخواید پس بدید، در آداب تجارت اقاله گفته میشه، اقالت البیع. وقتی معامله ای رو چه میکنید؟ پس جنسی رو خریدید مقبول نیست، دلنگرانید، سرمایه زیادی هم دادید، پول هنگفتی هم دادید، حالا نگران اینید که میپذیرد یا نمیپذیرد طرف مقابل. اینجا اقاله به کار برده میشود، یعنی میپذیرد و نتیجه آن میشود که شما آسودگی یه خاطر پیدا میکنید، جنس فروخته شده پس گرفته میشود و شما هم امنیت ذهنی مییابید. این میشه اقاله، از ماده قال یقیلو، نه قال یقولو. البته بعضی از لغویون معتقدن همینجا هم ممکن است از اون کلمه گفتن باشد و همزه همزه سلب باشه، یعنی تمام مطالبی که در این معامله گفتیم اقاله میکنیم پس میگیریم حرف خودمون رو، این به تو به اشتریت رو پس میگیریم، میشه اقاله. اما شاید همون معنایی که عرض کردم، اقاله از ماده قال یقیلو و قیل به معنای حسودگی. خب وقتی که این معامله پس گرفته میشه، چه حالی داره کسی که سرمایش برمیگرده بهش؟ چه آرامشی داره؟ هنگامی که انسان آزرده خاطر و آشفته است از اشتباهات و خطاها و لغزش‌های خودش، به این اطمینان میرسد که خداوند گناهان او و خطاهای او را پس میگیرد، میبخشد، اقاله افرح و ذنوب میکند، آرامش تمام وجود انسان رو میگیرد و لذتی در جان مینشیند. این دعا را امام وقتی گفتند که نسبت به ذنوبشون از خداوند اقاله میکردند، طلب اقاله میکردند، یعنی وقتی که از خداوند طلب میکردند که خداوند ذنوب به اصطلاح ایشان رو پس گیرد، از اون بگذرد، بردارد از میان، به تمام معانی که اینجا وجود داره عرض کردم کلمه. اما فرمودن استقال من ذنوبه، استحضار دارید علت کاربرد واژگان، تنوع واژگانی در سخنان معصوم هم مانند کلام خداست، یعنی اینها تصادفاً یه واژه رو انتخاب نمی کنن. امام کلمه ذنوب رو اگر در اینجا به کار می برد، علت دارد که واژه دیگه ای رو به معنای گناه، جرم رو نمی فرماید، اسم رو نمی فرماید، بلکه ذنوب رو می فرماید با اقاله، به دلیل این که کلمه ذنوب همان گونه که می دانیم ناظر به پیامدهای گناه است، از ماده زنب به معنای دنب و دنباله، هنگامی که خطایی انجام می شود دنباله های اون پی آدمی رو می گیرد، راه نمی کنه انسان رو، این میشه ذنوب و زنب. حالا امام می فرمایند خدایا وقتی است که طلب میکنن که این پیامدهای گناه را خدا از میان بردارد تا خاطر آسوده شود، این مناسبت با ذنوب داره، با این کلمه داره، چون میدانیم بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته، هنگامی که اومد سیئه کار شکل گرفت عزیزان، احاطه میکند آثار گناه وجود انسان رو، هیچ کارش هم نمیشه کرد، یعنی هر گناهی که از انسان سر میزند عوارض اون گناه و پیامدهای اون لحظه به لحظه با آدمی است و پی انسان رو میگیرد، تا زمانی که انسان به شکل جد از خطای خویش بگذرد، رجوع کند، توبه کند و خداوند هم پیامدها و آثار رو از میان بردارد، ولی همیشه همراه انسان خواهد بود، چه در دنیا چه در آخرت. پس اینکه امام در با این عنوان ملاحظه می‌فرمایید، دعا می‌فرماید، به دلیل این است که نگران پیامدهای ذنوب و گناه است حضرت، لذا چنین دعا می‌کند که خداوند از میان بردارد. البته این جمله هم شاید لازم باشه همینجا عرض کنم، چون در طی دعا هم می‌بینیم ممکنه خوب بفرمایید که وجود و مبارک امام حجت الهی با جایگاه شایسته و رفیع این که در پیشگاه خداوند دارند، این ذنوبشون چیز که ایشان استقاله از ذنوب میکنند، اون به نازکی و لطافت و ظرافت و پاکی برگ گل وجود مبارکشون، پس این ذنوب چیز که نگرانون باشن دیگه، این در جای خودش خدمت دوستان در مابعد تفسیر هم نسبت به خود نبی مکرم گفتیم و استغفر لذنبک. این ذنوبی که در اینجا مطرح می شود، گاهی منطق اینه که میگیم این ادعیه رو وجود مبارک امام سجاد جنبه آموزشو داره، بازگو میکنن به زبانی بیانی که آموزش برای مردمان باشد، دیگران داد این رو بخونن استفاده کنن و امام به زبان جمع سخن میگوید. بله این
مشکلی نیست، حرف خوبی است. اما نه، اگر خود وجود مبارکشون هم چنین میگویند، حاکی از دیدگاه امام در پیشگاه خداوند است، یعنی نبی مکرم، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره سلام الله علیها و فرزندان بزرگوارشون، هنگامی که عظمت پهناوی صفات الهی و خردی وجود انسان رو میبینن، سر تقصیر فرود میآورن و ادعای ذنوب دارن و مدعیان که ما ذنوب داریم، ما نقصان داریم، ما کاستی در پیشگاه خداوند داریم و برای جبران کاستی ها و نقصان ها دست به سوی حضرت باری تعالی برمی دارن. پس این ادعای ذنوب و مواردی مشابه این حاکی از چیست؟ حاکی از دیدگاه و اون منظر رفیع و بلند امامان معصوم است که ظلم تو نفسی و تجرأت و به جهلی بازگو می کند وجود مبارک امیر المؤمنین و دیگر معصومین علیه مصلات و سلام. اینها در هر کجا این که برسن، به هر رتبه این که رسیده باشن، باز خود را در پیشگاه خداوند چه می دانند؟ مقصر می دونند. یعنی میگن خدایا عظمت تو کجا؟ قد و قامت اعمال ما کجا؟ پروردگار و جلالت تو چیست و توان بشری ما چیست که تو بالینا فإننا بشر و ما عرفناک حق معرفتک. ما هر چه بکنیم باز با اندازه های بشری است. این قابلیت صفات بی حد و هم بی حد و حصر و ذات بی انتهای تو رو پروردگار رو ندارد که بسیار توجیه دقیق و عارفانه جامعه است. این نکته. پس فرمود این دعا دعایی است و استقال من ذنوبه او تزرع فی طلب العفو عن عیوبه، او گاه به معنای واو می آید و این دعا در حال تزرع. کلمه تزرع از ماده زراعه به معنای تزلل، ذل به معنای ذل و تزلل و اون احساس خاری، احساس خردی رو در پیشگاه خداوند نشان دادن و این رو امام در وقتی گفتن که تضرع میکردن برای طلب عفو نسبت به عیوب وجود خودشون. طلب عفو و محو هنگامی که عفو با عن همراه میشه با حرف عن به معنای تجاوز و گذار، و هنگامی که به درگاه خداوند تذلل میکرد که پروردگار را از عیوب و کاستی های ما در پیشگاه حضرت خودت درگذر. این عنوان دعا بود که خدمت دوستان عزیز خوندم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم دعا مبارک امام رو شروع میکنیم و من عرض میکنم که بدون تعارف دیگه حالا چاره نیست، این رو باید بگیم خدمت دوستان. این یه فرصت بزرگواران، این شبهایی که خدمتون انشاءالله خواهیم بود دیگه بعید میدونم در این مناسبت ها من توفیق داشته باشم به این شیوه صحیفه را عرض کنم. این یه فرصت عزیزان برای انس، شروع انس و آشتی با صحیفه سجادیه برای هممون. امیدوارم که انشاءالله با التجاء به روح بلند و قدسی وارث عاشورا و وجود مبارکه سید الساجدین و زین العابدین بتونیم تو فضای این صحیفه روح و جان خودمون رو قرار بدیم و یه انسی بگیریم و این کتاب مبارک و صحیفه معرفت رو بیاریم تو زندگیمون و تو حال هوای فکری خودمون انشاءالله. اللهم یا من برحمته یستغیث المذنبون. پروردگارا خدایا ای آن کسی که برحمت او استغاثه می کنند مذنبون. به شکل کلی و بیان عام حضرت مطلب رو مطرح می کنند. ای پروردگاری که به رحمت او استغاثه می کنند مذنبون. کلمه استغاثه می دانید باب استفعال است. اقاثه از اقا، یعنی طلب اقاثه. اقاثه به معنای نصرت و یاری کردن در زدودن مشکلات. قاس یاری خواستن و کمک خواستن است. اقاثه به معنای یاری خواستن در زدودن مشکلات و شدائد. در زدودن مشکلات و شدائد. ای خدایی که به سبب رحمت تو و به رحمت تو طلب نصرت و یاری و زدودن مشکلات و شدائد می کنند مذنبون. تفاوتی نمی کند خدایا، نه مطیعین بلکه مذنبون از بندگان تو هم می دانند که باید بر آستان تو آیند و در زدودن مشکلاتشون و برون آمدن از شدائدشون و درگیری ها و گرفتاری هایی که دارن چاره ندارن جز اون که به آستان تو بیایند و از حضرت تو یاری و نصرت طلب کنند. یا من به رحمته یستغیث المذنبون و یا من الی ذکر احسانه یفزع المضطرون. من یه مروری میرم، یه قسمتی میرم جلو، بعد باید برگردیم و این نکات کلیتری رو عرض کنم خدمت عزیزم. ده خدا این که الی ذکر احسانه، به ذکر احسان او پناه میبرند مضطرون. کلمه ذکر میدانیم اون انتباه و عدل انتباه و دشیعن، وقتی انسان به شکل جدی به چیزی متوجه میشه این میشه ذکر. گاه ممکن است انسان توجه دارد به چیزی نجدی، گاه ممکن انسان توجه از بیخبر ندارد، اما وقتی انسان جدن متوجه چیزی میشه این میشه ذکر، انسان ذاکر میشه و اون شی مذکور میشه. فرمود این کسی که به احسان تو، به ذکر احسان تو پناه میبرند مضطرون. کلمه اضطرار اشتداد و زور، وقتی به اوج میرسد تنگناها و مضیقه ها برای انسان، این حالت رو میگن اضطرار در کلام عرب. اشتداد و زور. مضطر کسی میشه که دیگه به غایت و نهایت رسیده است، دیگه مش اون ضر و بیچارگی و شدائد در وجودش بهش لا یجد و ملجان، دیگه هیچ پیدا نمیکنه ملجایی، وسیله‌ای، راهی که بتواند این شدت خودش رو و این ضر خودش رو از میان بردارد. این میشه اون حالت اضطرار. مناسبت ایام اقتضا میکنه یه تک مضراب بگم. خب بالاخره روز سوم امام بوده است، اینو در حالات وجود مبارک بانوی بزرگوار کربلا زینب سلام الله علیها شنیدید که وقتی دیگه نگاه کرد به عمر سعد و گفت عمر سعد آیا نمیبینی نظاره میکنی و یقتل ابو عبدالله و چنین با حسین برخورد میکنند؟ وقتی رو رو برگرداند اعراض کرد و اعتناع به دختر کبرای امیرالمومنین نکرد، تو اون شرایط دیگه زینب سلام الله علیها به نقد بزرگان دست رو روی سر گذاردند و اون حالت اضطرار رو برای ایشان توصیف میکنند. یعنی دیگه تمام، دیگه حجت تمام، فقط سر به آستان حضرت باری تعالی است. وقتی که تمام اسباب قطع میشه و انسان میدونه که دیگه هیچ راهی نیست، فرمود ای خداوندی که پروردگاری که به ذکر احسان تو پناه میبرند مضطرون، یعنی التفات به لطف تو فقط میکنند در این شرایط بیچارگان و اونها که دربه ها رو به روی خودشون در اوج مشکلات بسته میبینند و انتظار این دارن که من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، در انتظار آن هستن که پروردگار رو تو کشف اضطرار کنی و این ضر رو بردار. و یا من لخیفته ینتحب الخاطئون، جمله سوم. و ای پروردگار این که به خاطر خیفه و محابت و ترس توست که ینتهب الخاطئون. این واژگان رو من باید توضیح بدم. ینتهب و انتهاب اشد البکا، اوج گریه رو انتهاب میگویند. نهیب اون صدای حق حق گریه ایست که از اعماق وجود انسان برون میآید. این رو میگن حالت نهیب. حضرت فرمود یا من لخیفته ینتهب الخاطئون. کلمه خاطئون ما یه خطا داریم میگیم آقا ببخشید این خطا سر زد، یعنی عمدی نداشتیم، خطایی بود این کار. اما یه خطاست که ضد و ثواب. خاطی یعنی خطاکار، گناهکار، یعنی کسی که کار ثواب انجام نداده، کار غلط انجام داده. خاطئون به این معنا، ای خدا این که به سطوت در قبال سطوت و در قبال عظمت تو به خیفت و ترس و فرو افتادگی در می آیند و ریزان عشق دیده خواهد شد در خاطئون، ای خدا این که در پیشگاه تو خاطئون و خطاکاران دامن عشق رو می گیرند و رها می کنند آب دیده رو. خب من یه توضیح اینجا خدمت عزیزان بدم. این رو می دانیم که خود پدیده و موضوع عشق در وجود انسانی که از عجایب وجود آدمی است، واقعا هنگامی که گریستن و گریه کردن یه امری است که مراد انسان نیست، یعنی با اراده و انتخاب شکل می گیرد، این یه رفلکس فیزیولوژیک، یه کار مکانیکی است، بوداد عشقی بنابر یه دلیلی تحریک شده است و بعد هم مثل این که فرض کنید یه چیزی وارد چشم شما شده است، نمیدونم یه انگشتی به چشمتون خورده است، یه حالات این چه نیست که هیچ بحثی ندارد اصلا. اما هنگامی که عنان گریه به دست آدمی است و انسان با اراده و انتخاب و شعور مندانه می گرید، تمام بحث اینجاست، یعنی بکا انتخاب نهیب، از اینجا بحث شما داریم، جایی که انسان با انتخاب با اراده و با شعور تحولاتی در روحش ایجاد میشه که بازتاب اون عشق است، نه یه حالت فیزیولوژیک باشه در وجود انسان. بدون تردید عزیزان باید گفت عشق گویاترین ترجمان احساس پاک آدمی است، یعنی نابترین احساسات وقتی میخواد منتقل بشه زبانی گویاتر از عشق برای اون یافت نمیشه. بریم یه پله بالاتر، واقعا میتوان گفت یه وقتی خدمت دوستان این عرض کردم نابترین حالتی که تمام شور و شعور انسان رو مخلوط به هم میکند و نشان میدهد همون حالت گریستن به عشق است، هنگامی که با اراده و انتخاب و تمام تحولات درونی آدمی است. این تعبیر رو به وقتی عرض کردم که به گمان من عشق بغضه ترکیده عاشقان و عارفان است، یه دیگه نهایت کار است دیگه که روان می شود و جاری می شود. تعبیر زیبای امام سجاد این است که ای خداوندی که یا من لخیفتی، ای خدایی که در قبال محبت و به خاطر اون خیفت و دلنگرانی و دلپاوسی از جایگاه تو و سطوت توست که خاطئون و خطاکاران معتذرانه در پیشگاه تو نابترین احساسشون رو عرضه میکنن و دامن دامن میبارند و خودشون رو در پیشگاه تو میشویند با گریستن، جان با صفایی میدهند و خودشون رو به تو نزدیک میکنند. خب از عوارض و پیامدهای این حالت و این جور عشق ریختن، اون عشقی که از شعور انسان و شوق انسان سرچشمه میگیرد، صفای باطن و تصفیه جان است بدون تردید. اینه که کلا این باقیتون یوم القیامه الا سلاس، همه عشقا در چشما در قیامت میگیرین مگر سه چشم، یکی از اونا عینون بکت فی جوف اللیل من غشت الله، اون چشمی که برای خدا در دنیا میگرید در قیامت نمیگرید، با حال هوای خودش رو دارد. فرمود یا من لخیفته ینتهب الخاطئون. چهارم، یا انس کل مستوحش قریب، یا انس کل مستوحش قریب. کلمه انس در لغت به معنای نزدیکی است. اسب مقابلتون قرار داره، پا رو میذارید تو رکاب اسب میرید بالا، این سمتی که رکاب طرف شماست میگن انسی یا دابه، تو نزدیک به شماست. اون رکاب اون طرف که دور از شماست میگن وحشی یا دابه، اون که دورتر از شما. انس به معنای نزدیکی است و اگر انسان رو انسان میگن چون انسان موجودی است که نزدیک به دیگران باید زندگی کنه، نمیتونه منفرد و تنها باشد، لذا انس دارد با دیگران میشه انسان. یا انس ای قریب و نزدیک کل مستوحشن، هر مستوحشی، هر کسی که احساس دوری، احساس جدایی و احساس وحشت می کند، وحشت به معنای همون تنهایی و انفراد و جدایی از دیگران، ای مظهر و انسی که، ای انس بخشی که، هر مستوحش تنهای جدا افتاده قریبی چنین انسی رو با تو و چنین نزدیکی رو با تو صرفاً حس می کند و لمس می کند. کلمه غریب به معنای البعید و عن الاصل و الاهل و الوطن، کسی که از اهلش، خانوادش، وطنش، اصلش دور افتاده است میشه غریب. خودت مجدد عبارات رو دقت کنید. یا انسه، ای انس، این ببینید جوری به کار میبرن کلمه رو، وجود مبارک امام وصفش رو به کار نمیبرن، اسمش رو به کار میبرن، یعنی که شدت بیشتری میدن. از باب زیدون عدلون، نه زیدون عادلون. علی عادل است، بسیار خوب، الحمدلله. علیون عدلون، نه علی عادل است، تمام عدالت در وجود اوست. اینجا اسم به کار میبریم نه وصف. یا انسه، نه یا انیسه، یا مونسه، یا انسه، اصلا تمام انس اینجاست، جای دیگه ای نیست. ای انس هر تنهای قریب جدا افتاده از هر اصل و هر اهل و هر تبار و بلاد و سرزمین. خب این قریبی که امام می فهمند یه خیلی معنای گسترده جامع و زیبایی دارد. در حقیقت می دونید قربت اصلی انسان این نیست عزیزان که آدمی از شهر و دیار جدا باشد. قربت حقیقی انسان اینه که انسان از اون مظهر وجودش و اصالت وجودش فاصله میگیرد. قربت حقیقی انسان در حقیقت باید گفت در جدا افتادن از حضرت جانان است. به هر مقداری که انسان از ذات باری تعالی فاصله میگیرد غریب است. به هر مقداری که نزدیک میشود انیس است. خود رو یافته است و پیدا کرده است. ای خدا این که اونها که از اصل وجود خودشون دور شدن هیچ چاره‌ای ندارن جز این که به آستان تو بیاین و انس تو رو بپذیرن و تو رو به عنوان انس و انیس خودشون برگزینند و به ساحت تو نزدیک بشن. جمله بعد، و یا فرج کل مکروب کئیب، و ای فرج کل مکروبن، فرج گشایش، فرج کربتی، این گشایش دیگه، فرج که میفرمایید همین معنایی که میگید. باز هم اینجا اسم به کار برده شد، نفس اون نه گشاینده و فارج، بلکه تمام فرج و گشایش، ای گشایشه هر مکروب کئیب. کلمه مکروب از ماده چی میاد؟ من بهی کرب، کرب گاهی درد در چشم انسان است، گاه در گوش انسان است، گاه در بازوی، هر کدوم اسم خود، گاهی در بطن، بطنه و ابطنه، این کلمات. اما وقتی دردی عزیزان میاد به تعبیر عرفی عرض میکنم، نه به تعبیر فیزیولوژیک نیست، میاد به جگر مینشینه، میگید یه داغی به جگرم هست که هرگز بیرون نمیره. وقتی درد به جگر انسان می نشیند، یعنی به عمق وجود و جان و روح انسان سرایت پیدا می کند و غلبه پیدا می کند، اینو میگن کرب. اون غمی رو میگن که اعماق دل رو تصرف می کنه. مکروب اینه، یعنی کسی که جگر تفتیده ای دارد از غم. کل مکروب کئیب، کئیب از ماده کئابه می آید، کئابه با الف همزه است بعد از کاف، کعابه به معنای اشد الحز، اوج و نهایت غم رو میگن کعابه. کئیب یعنی کسی که حد نمیتونید برای حزنش تصور بکنید. ای گشاینده هر جگر تفتیده و جان مضطرب فسرده، این که غمها در او به غایت و اوج رسیده. و یا قوفه کل مخذول فرید، کلمه قوف دادرس، دادخواه، دستگیر. ای یاری رسان و دستگیره، مخذول کسی که دچار خذلان شده، رها شده، امور موافقش نیست، خذلان دارد نه توفیق. یا قوف کل مخذول فرید، ای یاری رسان هر تنهای زمین، خرده رها شده به خود واگذارده شده. جمله آخر رو بگم، تو این بخش برگردیم جنبنده نهاییش رو بکنیم تو این قسمت. و یا ازود کل محتاج ترید، کلمه ازود از مرفق تا کتف را، این فاصله رو ازود میگن. شما فرمودین چی؟ بازو، شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. ظاهرن در دست از سر انگشتان تا کتف اون نیروی اصلی از کجا برمیخیزد؟ از بازو برمیخیزد. و بالاخره این بازوی ستبر است که ستبر است و به عنوان سرمنشه قدرت مطرح میشه، درست؟ یا ازوده، بعد به همین خاطر کلمه ازود استعارتن مجازن به کار برده میشود در مورد یاری، نیرو، قوت. ای نیرو بخشه، ای نیروی کل محتاجن ترید، هر حاجتمند ترید از ماده ترد یعنی رانده شده، فعیل به معنای مفعول است یعنی مترود، یعنی ای نیرو دهنده هر حاجتمندی که دیگران او را راندند و جدا کردند. و یا ازود کل محتاجن ترید. خب تا اینجا من این جملات پیاپی وجود مبارک امام رو خوندم. دو دیدگاه رو در کل این جملات خدمت عزیزان بگم، بریم قسمت بعدی. یک این که امام دارن راه رو نشان میدند به مذنبون، به مسترون، به خاطئون، به قربا، به مکروبین کئیب، به مخذولین فرید، به محتاجین ترید. هفت گروه رو امام مطرح میکنن با هفت عنوان. به تک تک اینها میگن هیچ راهی ندارید اگر استغاثه میخواید بکنید، اگر عرض به خدمتون میخواید خودتون رو برون بکشید از حالت اضطرارتون، اگر میخواهید اشک‌ها را جایی بریزید که به نتیجه برسد و به بار بنشیند، اگر میخواهید وحشتتون رو به انس بدل کنید، اگر میخواهید اون غم‌های جگرسوز رو به در بیارید، و اگر میخواهید از خذلان و تنهایی رها بشید، و اگر میخواهید در حاجتمندی راندگی از درب دیگران درب خانه درست پیدا کنید، هیچ راهی ندارید جز این که بگید اللهم یا من برحمته، برید در پناه خداوند. هیچ راه دیگری و پناه دیگری ندارید. یعنی به بیانی وجود مبارک امام تو این هفت فقره که ملاحظه فرمودید، شیوه های انس و ارتباط انسان ها را در حالات و شرایط مختلف با پروردگارشون مطرح میکنن، آموزش میدن، میگن اگر در این شرایط اگر مذنب هم بودید بدونید باز دادرس شما پروردگارتون است، اگر مستر بودید بدونید با ذکر احسان رو بکنید تا بیرون بیاید، اگر احیانا خاطی بودید، خطاکار هم بودید، بدونید از راه های هستی اینه که بشویید وجودتون رو با اون گوهر عشق، جانتون رو بشویید از محبت حضرت ذوالجلال. اگر در قربت رها شدید، اون تنهایی رو حس کردید، جدا شدید از اون اصالت خودتون، هیچی جز انس خداوند شما رو نمیتونه برگردونه به اون حقیقت وجودی خودتون. و اگر اون غم‌های جانکاه وجودتون رو به شدت در محاصره در آورد، بدونید فقط فرج از کوی حضرت دوست می آید ولا غیر. و اگر زمین خورده نیازمندید، بدونید باید اون قوس خودتون رو و دادرسی خودتون رو از او بخواهید و بازو و عضد شما حضرت باری تعالی است. این یه بیان آموزشی است که خداوند دارن وجود و باره که حضرت داره پیشگاه هست باری تعالی و خداوند متعال مطرح میکنه. و در این حال از این هم فارغ نمیشیم که اصل موضوع دعاست، یعنی یه نوع خود این بیان و این عبارات و جملات هست که شیوه ارتباط و دلبستگی انسان رو به خداوند تسهیل میکنه. یعنی المتحه ثم دعا زمین سازی میکند برای مطالب بعدی که امام میخوان بگن و دست نیاز رو به حضرت باری تعالی دراز کنن به سماحت او و مطرح کنن. اما نگاه دومی که میخوام بگم، خب این یه راه را نشان دادن و گفتن این هفت گروه باید به این شیوه به سوی خداوند بیان. اما میخوام بگم یه نگاه بالاتر از اینم وجود داره اینجا تو این دعاها. میدونید قصه این است که از کماندار بیند اهل خرد، این همون عین داستانی است که در ماجرای هم خدمت عزیزان گفته میشه و گفتیم معذرم بارکتون، چه در قرآن چه در نهج البلاغه. عرض کردم هم در حقیقت وقتی شما میگید الحمدلله رب العالمین، وقتی حمد بر زبان اولیاء خدا، همینجا در دعای اول صحیفه دعای در تحمید الهی است، بر زبان اولیاء خدا محمد و آل محمد، حمد رو میبینید، حمد رو منحصرا نسبت به جناب باری تعالی مشاهده میکنید، میگید الحمدلله رب العالمین، تمام محامد از خداوند است، از حضرت پروردگار است. یعنی چی؟ یعنی ما ستایش شده در دنیا جز خدا نداریم. در اون معنای زیبای عمیق حکیمانه عارفانه که نگاه میکنیم و توضیح دادم، نمیخوام تکرار کنم خدمت عزیزان، میگه مثلا شما هر چی رو در وجود حمد میکنید قهرن در حقیقت جز خدا حمد نشد. هر صاحب حسنی، صاحب علمی، صاحب کمالی، صاحب جمالی، صاحب منالی، هر کی رو تو وجود حمد کنید در حقیقت خدا رو حمد کردید. چرا؟ چون تمام وجود و هستی مفتقرون فی ذاتهی الی جنابه، تو تمام وجود در ذات خودشون هیچی ندارن، اون چه دارن همه تجلیات و جلوات حضرت باری تعالی است بر وجود. هیچ صاحب جمالی جمالش که از خودش نیست، صاحب کمالی که از خودش نیست، تمام اینها یا ذاتن و قهرنه یا اکتسابن. اگر به اکتساب هم هست، باز هم اون هم به تسبیب و مقدماتی است که ذات باری تعالی فراهم فرموده است و زمینه چینی کرده است تا این صاحب کمال به این کمال برسد، صاحب مال به اون مال برسد. و الا خب بالاخره هزاران نفر، میلیون ها نفر حرکت کردن نرسیدند. لذا میگیم الحمدلله رب العالمین. حالا تو این موارد برگردیم به دعای امام. امام میفرمان بدونید این کسانی که دنبال اینید که یاری بخواید استغاثه کنید، کسانی که اضطرار دارید میخواید دربها باز شود، کسانی که در خطای خودتون درگیرید و گرفتارید، این کسی که در قربت خودت وامانده ای، انسانهایی که در مکروه بودن به اون غمهای جانکاه فرو رفتید، کسانی که راه شدید تنها، این کسانی که در اوج حاجت رانده شده هستید، بدونید در تمام این شرایط دست و رحمت خداوند و عنایت الهی است که شما را در نهایت برون میکشد قهرن و تکوینن. نمیدونم میتونم مطلب رو اونطور که هست بگم یا نه، این نگاه دوم رو، یعنی اگر دیدید کسی دست شما را گرفت، اون دست دست خداست. اگر دیدید غمی از دلتون زدوده شد، اون گشاینده و زداینده خود اوست. اگر اون سی رو یافتید که شما رو از وحشت برون کشید، در حقیقت اوست. خیلی عجیبه این معنا. اگر عزو دیدید، بازوی دیدید، اگر قوفی دیدید، اگر فرجی یافتید، قهرن و تکوینن، تصوری نمی شود جز این که تمام این عناوین از جلوات و رشهات صفات خداوندی است. پس ما در وجود نه قوسی داریم، عرض به خدمتون، نه نمیدانم عزادی داریم، نه فرجی داریم، نه انسی داریم، جز این که بگوییم یا انیس من لا انیس له، یا فارج الکروب. و تمام اینها قهرن از سوی خداوند است، ولو این که چشم ظاهری بنده و جنابالی چه میبیند؟ دست زید و هم را ببیند، دیگران رو ببینند، اما اینا اشباهن، شبهن، سایند. فی الواقع و در حقیقت لا مؤثر فی الوجود الا الله نیست مگر تأثیر وحدانیت خداوند در وجود و دل بندگانش و حالات انسانها. اوج توحید رو در کلام نورانی امام زین العابدین و سید و ساجدین باید بجوبیم و بیابیم و بدونیم ماجرا این است و جز این نیست. من یه اشاره دیگه می کنم اول مطلب رو میگذارم انشاءالله ادامه رو برای فرد. انتل لذی، تا اینجا که فرمود میگه حالا انتل لذی، خدا یا تو اونی که وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدا یا تو آنی هستی، تو آن ذاتی هستی که وسعت دارد، فرا میگیرد همه چیز را رحمت و علم تو. در مورد خود خداوند ما وسعت نمیگیم، صفات خداوند رو میگیم، وسعت صفات الهی پروردگارا، وسعت. این همونی که در سوره مبارکه غافر آیه 7 میگید ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. امام سجاد همونو دارن میگن، خدایا تو اون ذاتی هستی که رحمت و علم تو همه چیز رو وسعت دارد و زیر پوشش قرار میده. رحمت و علم تو همه چیز رو زیر پوشش قرار میده. خیلی زیباست. و رحمتی وسعت کل شیء. این تو قرآن میخونی جز اولش رو. رحمت من همه چیز رو در بر دارد. بعد به احاط، عرض به خدمتون، به کل شیء علما، احاطه خداوند به هر چیزی است از جهت علم. پس علم و رحمت خداوند همه وجود و هستی ذره قطره از زیر مجموعه رحمت و علم الهی است. همه وجود خیلی عجیبه. ببینید تمام هستی مشمول رحمت خداوندن و تمام هستی مشمول علم الهی. اگر دقیق تر بگم ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، دو چیز رو میبینیم، رحمت و علم را. تمام مجموعه وجود سلسله جنبان آمدن و اونها به هستی رحمت خداوندی است. اگر رحمت خدا نمی جنبید موجودی به وجود نمی آمد. پس تمام هستی چی هم؟ وسعت کل شیء رحمتا، هر موجودی به دلیل رحمت خداوند به وجود آمده است. خب از اون طرف بعد از این که هر موجودی به وجود آمده است، به علم الهی مسیرش جهتش رو یافته است. یعنی علم خداوند ناظر بر هر پدیده و موجودی است و هر موجودی به علم خدا، به رحمت خدا و به با سبب رحمت الهی لباس وجود در تنش اومده، الا که موجود نمی‌شد. پروردگارا انت الذی وسعت کل شیء رحمتا و علما، و انت الذی، این کاملش میکنه، و انت الذی جعلت لکل مخلوق فی نعمک سهما. من همینو میگم میگذارم اون دیگه، حالا قسمتهایی داره عجیب تکان دهنده است. و انت الذی، خدایا اون تو کسی هستی که قرار دادی برای هر مخلوق در نعمتهای خودت سهمی. کل مخلوق یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی میلیاردها موجودات وجود و هستی از آغاز آفرینش تا انتها. هر مخلوقی خدا یا سهم داره. سهم یعنی چی؟ یعنی نصیب. هر موجودی نصیب و یه سهمی و نصیبی پروردگار من در نعمت تو داره. همه موجودات سهمیه دارن. در سه چیز همه موجودات شریکن در سهمیه داشتن. در نعمت، یک نعمت وجود، دوم نعمت رزق، سوم نعمت هدایت. این سه نعمتیه که همه پدیده های خلقت توش سهم برن، سهم دارن. در اصل وجودشون سهم دارن موجودات خلقت. در این که خدا آوردشون و بعد رزقشون میدهد، خلقکم ثم رزقکم، سهم دارن. سهم داده اصلا خدا بهشون. به همین معنا سهم داده اصلا. سوم در این که جهت را بهشون تکوینن، تشریعن، به شکل طبیعی یا به شکل تربیتی راه را بهشون نشان داده است. تو این هم سهم دارن. پس تمام موجودات وجود سهمی از نعم و نعمت الهی دارن. یه سهم بسیار وافر، بسیار جامع. توجهی به این سهم نداریم. حالا تو حوزه خودمون بگم، یه لطیفه‌ای بگم، این جمله لطیفی رو از هم پایان برسن. آخه ببینید، ما وقتی میفهمیم آب چیست و این سهم ما از این نعمت خداوند چیست، که جناب عالی سه شبانه روز است که آب به دهانتون نرسیده است. بعد که این لیوان آب رو به شما میدن، بعد چی میگید؟ میگید برابر بود با کل دنیا. خب عزیز منی که همیشه در اختیار تو کل دنیا بود، پس توجه داری؟ مجاری تنفس گرفته شده است، دست و پا داره میزنه، بعد نفس میاد دوباره میگه حیات دوباره پیدا کردم. خب شما که مدام حیات دوباره داری پس، و همه نعمت ها رو عزیز و همه این سهم ها رو اگر نگاه کنیم به زاویه دقیق جور دیگری میشه سهم ما در نعم الهی و نعمت بخشی خداوندی بر ما. خب دیگه حالا سهم ما بعد از رزق و بعد از وجود و رزق و هدایت دیگه فراتر میاد، اون هدایتش به اوج میرسه و شکلهای کاملترش در مورد ما انسان ها میشه عبودیت، دیگه اون عبودیت هم میشه نصیب انسان. فرمود انت الذی جعلت لکل مخلوق فی نعمک سهما. حالا اینجاش میزن دیگه خدمت ایزان برای فردا، خیلی هم عجیب اما چاره نیست بمونه دیگه. و انت الذی افوح اعلا من عقابه. خدایا تو اون کسی هستی که عفو تو اعلا علو دارد، بالاتر است از عقاب تو. ای خدایا تو اون ذاتی هستی کسی که عفو تو از عقاب تو فراتر است. حالا این چه معنایی داره؟ چی میشه این فراتر بودن عفو خداوند از عقاب الهی در وجود و آفرینش؟ پیامدهاش چیست؟ و در ادامه هم باز می فرمان حضرت تو اون کسی هستی که تسعا رحمته امام غضبه. وقتی غضب تو می رود جلوتر غضب رو که نگاه می کنم می بینم رحمت تو داره میره. خدایا چی میشه این دو جمله فوق‌العاده زیباست. بگذارید تا انشاءالله با حوصله بیشتر فردا شب خدمت عزیزان از این بخش سخن و دعا مبارک امام مطلب رو پیگیری کنیم و عبارت رو بخونیم. محضر مبارک تو پروردگارا دلهامون به نورانیت سخن سید و ساجدین بیش از بیش منور و مزین بفرما.